خطا اینو پشت سر هم تکرار بکنه، سه بارم نه یک بار.
خب من که باختم، من اصلا شرکت نمی کنم از همین الان توی این مسابقه.
حالا به هر روی فراخان از شما جایزه از من.
بله خب
از مرگ و زند از دیگه، یعنی کنایه از این که کسی انقدر پیر و زمینگیر شده که از مردمداری افتاده، خیلی این قشنگه، من اینو دوست دارم. یعنی از مرگ و زند افتیده، یعنی نمیتونه برای مرده کسی بره، نمیتونه برای زنده کسی بره، یعنی نمیتونه برای دنیا آمدن بره دیدن کسی، نه برای مرده کسی. یعنی انقدر پیر و زمینگیر شده که دیگه از مردمداری افتاده. این خودش اهمیت مردمداری رو نشون میده بین مردم سیستم. الیاسک و پوستی، این رو به عمد انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی با این مثلا اشتباه میکنند افراد و تصور الیاس نام الیاس نام هایچ که الیاس نام پسرانه. خیلی این اون پوست که همون پوست واو مشهول که توضیح دادم، ما در سیستونی کمتر او داریم و به جای اون اوه کشیده داریم، الیاسک و پوستی. این الیاسک خود مثلا کنایه از اینجا یک فرد مثلا بسیار لاغره، حالا یا یک فرد بسیار فقیر که از ستت فقر نمیتونه مثلا قدری داشته باشه. آخه قدیم ها کسی که لاغر بود تصور برون میشد که نون خوبی نخورده، الزامن فقیر هم هست. الیاسک الیاسک نام پسرانی نیست، الیاسک نام یک پرنده بومیه در سیستان که در واقع میدونی گونه ماهی خاره، یه پرنده بسیار لاغره با یه چیست بسیار زخمی، چیز زشتی هم هست، تفلک یک ماهی خاریه. این الیاسک منظور اون پرنده هست، مثلا یک شفری بوده الیاسک لاغر بوده. همسر و چادر کسی بودن، یعنی همسر و چادر بودن دیگه، گفتم ماه در سیستونی نداریم. همسر یعنی همشن و هم مقام کسی بودن، همسر و چادره. این واژه چادر رو ما پیشینه یه تلفظش به شکل چادر رو در متن کهن فارسی هم بسیار داریم. من سعدی دارد که بس قامت خوش که زیر چادر باشد، چون باز کنی در اون مادر مادر باشد. یا رودکی پوفک دیدم به حوالی سرخ، بانگک بربرده به ابرنده را، چادرکی دیدم رنگین برون، رنگ و شیرونه بران چادر را. در واقع امروزه بیشتر این تلفظ فهرونی رایش رو چادر و چادر و اینها، این تلفظ باهن دوست خودش چادر است. اکاعت کتر ودشته، این هم قشنگی، همین اکاعت همون حکایته. یعنی مانع دیگری رفتار کردن، یعنی مشابه رفتار کسی رفتار کردن. خیلی امروزه توی گویش‌های خیلی خیلی فارسی شده، حتی مثلا اصفهان هم ما اینو می‌بینیم، مثلا میگن حکایت فلونی رو کردی، یعنی کار اون رو تکرار کردی. این حکایت به معنی اون نقل و روایت نیست.
بله
خب میسپارم به شما از گیری‌های سیستان براتون بگم یا از انگورهای سیستان.
والا من که دوست دارم هر دو رو بشنوم، اما زمان ما اندک هستش. اگر باز سلام میدونین که فکر میکنم به ناچار برای برنامه بعد باید
نه تمومش میکنیم، اگر که یک دقیقه وقت دارم.
بله یک دقیقه فرصت
دارم. گیری در زبانهای ایرانی، در اقوام ایرانی، در فرهنگ ایرانی یک لفظ بسیار محترمه برای زنان محترم و جاسنگین. الزاماً حکم سن و سال نداره، ولی کسی از جوانی به او بیبی گفته بشه، مانند بله. بزرگترین بیبی تاریخ ایران سردار بیبی مریم بختیاری.
بله.
در سیستان ما یه چیز خیلی قشنگ داریم که با این بیبی جدای از این که بیبی همون نقش رو داره، مادر بزرگ یا هر زن محترم و سن دارید، این رو اینجا اشاره بکنم. من دیدم برخی کتاب می نویسن، کتاب گویشی می نویسن، جلوی بیبی نوشتن عمه یا نوشتن مادر بزرگ. این خطای بسیار بدید. ممکنه عمه من بیبی باشه، ولی من نباید وقتی که دارم بیبی رو ترجمه می کنم بنویسم عمه. عمه من بیبیه، یعنی یک شخصیت، یک زن عاقله محترم حرمت داره که تعیین تکلیف میکنه برای همه. در سیستان ما چند تا بیبی افسانه‌ای داریم. یکی بیبی تندوری، تندور همون تنوره.
مالا.
یعنی بیبی تنوری در باور مردم یک الهه ایستان در سفره مردم میگذاره. یکی بیبی سه‌شنبه‌ای داریم، یک داستان کهن داره این بیبی سه‌شنبه ما، شبیه قصه سیندرلا، دخترکی که نامادری داشته، آزارش میداده، در خونه کار میکرد. یه حکایتیش که خب یک روزی برای شما خواهم گفت در برنامه حتما. حکایت‌های محلی که شاید بهش فکر بکنیم.
حتما.
اتفاقا در سیستان سنتی هست به نام مراسم بیبی سه‌شنبه. در بخارا دقیقا این سنت انجام میشده همین امروز. بیبی نوروز داریم. ما در سیستان عمو نوروز نداریم، بیبی نوروز داریم که همون نقشه عمو نوروز رو در جاهای دیگه نشون میده. بازمانده های ریشه های مادر سالاری باستان رو میتونیم همین امروز در سیستان ببینیم. من تموم میکنم و میسپارم به شما. فکر میکنم وقت ما هم تموم شد.
بسیار سپاسگزار هستم و اشاره و نکات بسیار ارزنده‌ای بود که حتما و حتما در مورد حکایت ها که بهش فکر میکنیم و در بقیه موارد هم منتظر میمانیم تا هفته های آتی که انشاءالله باز هم بشنویم از این نکات بسیار ارزنده. بسیار سپاسگزار هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
به من اجازه بدید که من بگم برنامه بعد ما بلوچستانه. بلوچستان به سیستان تمومش نکردیم. برنامه بعدی ما به شرط حیات به امید خداوند زبان بلوچی خواهد.
بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
خدا
نگهدار.
تا سر زلف سخن بخش تا سر زلف سخن و مشراطگر این زلف و پیرایشگر و آرایشگر این زلف همراه ما هستند جناب دکتر مهدی محمدی، پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس متون کهن و استاد دانشگاه. جناب دکتر محمدی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفته با عرض سلام و وقت خیر دارم و اگر اجازه بدین در آغاز کلام عید سعید قدیر رو خدمت شنوندگان فرهیخته و شیعیان جهان تبریک عرض بکنم.
بسیار سپاسگزار هستم. ما هم این همینطور متقابلا این عید عزیز و بزرگ رو به شما و شنوندگان دوباره، البته من به شنوندگان و به شما همکنون شاد باش میگم و امیدوارم که همواره در پناه حق تندرست و شادکام باشیم انشالله.
سلامت باشید. همچنین شما در خدمتتون هستم دکتر.
زنده باد. در خدمت شما هستیم جناب دکتر و منتظریم بشنویم که ببینیم از چه کتابی شما سخن میگویید یا چه اثری رو برای ما معرفی میکنید.
سلامت باشید. آقای دکتر، حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته و کتاباشنای رادیو گفتگو در جریان هستند که عرفان یک تجربه شخصیه.
بله.
یعنی حالاتی به انسان‌ها درس میده و کسانی که این طریق رو طی کردن که اینها به جای اینکه علم باشه، یعنی قابل تجربه برای همه افراد باشه، تجربیات شخصیه که اصطلاحاً بهشون شهود میگن. بیان این تجربیات شخصی و این شهود به زبان عادی، زبان خودکار یا زبان اتوماتیکی که ما ازش استفاده میکنیم امکان پذیر نیست.
بله.
لذا کسی که میخواد این تجربیات رو بیان بکنه مجبوری که از زبانی غیر از زبان عادی استفاده بکنه، یا اینکه اون تجربیات شخصی رو تنزل بده به زبانی قابل فهم برای مخاطب خودش بیان بکنه. لذا از این جهتی که معمولا در بیان و عرض بکنم که توصیف اون حالات عرفانی و شهود، نویسندگان و کسانی که تجربه کردن حالات رو از زبان رمز استفاده میکنن. یا اصطلاحاتی به کار میبرن که این اصطلاحات مخصوص به خودشون هم. حالا از طرفی کسانی هم آمدن و این اصطلاحات و این رمزها رو سعی کردن که کشف بکنن برای مخاطبین، کسانی که علاقمند به این حوزه هستن یا کسانی که در این حوزه قدم برمیدارن و میخوان سیر و سلوک داشته باشن. از جمله این کتاب هایی که نوشته شده کتاب کشف المحجوب هست که نوشته ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری است. اگر اجازه بدین من مقداری تا اون زمانی که فرصت هست کمی در مورد این کتاب میخوام برای شنوندگان عزیز صحبت بکنم.
بسیار بسیار خوب. و ما رو یاد خاطرات دوران کارشناسی ارشدمون و امتحان سختی که از این کتاب داشتیم انداختید. مشتاقیم که بشنویم. امیدوارم خاطرات ما رو یه مقدار شیرین تر بکنه این بیاناتشون.
چاپ های متعددی از این کتاب صورت گرفته. تقریبا یکی از ابتدایی ترین اونها 1926 ژوکوفسکی عرض بکنم که این کتاب رو چاپ کرده و دکتر قاسم انصاری هم با مقدمه این کتاب رو تجدید چاپ کرده. حالا نمیدونم شما خاطراتون مربوط به آقای دکتر انصاری میشه یا استاد دیگه، چون من خودم این افتخار رو داشتم که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی این کتاب رو در محضر استاد انصاری تلمذ کردم و فرا گرفتم و امتحان دادم.
و خب این خیلی یاد کرده خوب شد. دکتر قاسم انصاری یکی از عزیزترین استاد بنده بودن و هستند و سایه‌شون مستدام باشه. خیلی دوست دارم توی یکی از برنامه‌های از پارسی تا فارسی انشالله بتونیم سعادت داشته باشیم در بخش یادنامه در خدمتشون باشیم. من هم دوره کارشناسی و هم کارشناسی ارشد درس‌های متعددی از جمله مثنوی رو با استاد داشتم، اما این درس رو خیر با استاد دیگری بودش که تلمس کرد.
خدا انشالله حفظ بکنه دکتر قاسم انصاری رو.
بله.
جزء کسانی است که انگشت شمار کسانی که تسلط کاملی بر عرفان و تصوف و کلا متون عرفانی داشتن و من خاطرم است که من خدمت های دکتر علی اصغر حلبی استاد برجسته فلسفه و زبان ادبیات فارسی، ایشون هم آثار متعددی در زمینه عرفان دارن، یه بار عرض کردم که بنده شاگردی کردم خدمت های دکتر انصاری و کشف المحجوب رو خدمت ایشون تلمذ کردم. هر دفعه من خدمت های دکتر انصاری از خدمت های دکتر حلبی می‌رفتم، ایشون جویای های حال آقای دکتر انصاری هستن و همیشه ذکر خیر ایشون بر زبان آقای دکتر حلبی هم جاری هست. انشالله خدا هر دو این استاد بزرگوار رو حفظ بکنه و بنده همینجا دست هر دو این استاد عزیزم رو میبوسم، چون فراوان از اونها در زمینه آموختم.
بزرگوارید. من هم همچنین در این دستفوزی همراه شما خواهم بود. در خدمت
اجازه بفرمایید بریم سراغ مطلب، چون همیشه فرصت کم هست من بتونم مطالبی رو عرض بکنم که متناسب با وقت باشه و به درد دوستان بخوره. عرض کردم که چون مطالب عرفانی به وسیله رمز بیان میشه و برای عموم مخاطبان قابل فهم نیست، برخی میومدن و این مطالب رمز آلود رو شروع به شرحش میکردن تا برای دیگران قابل فهم باشه، چون میدونید در طول تاریخ همیشه اهل تصوف و اهل عرفان مورد تهمت واقع میشدن که بالاخره شنوندگان میدونن که اینها رو خیلی اهل تشرع اهل دین نمیدونستن. در اصل کتاب کشف المحجوب کتاب تعلیمیه در زمینه تصوف که همونش که عرض کردم علی ابن عثمان حجویری. تاریخ تألیفش خیلی مشخص نیست، اما پیش از 465 هجری شروع کرده به تألیف این کتاب و بعد از 469 به پایان رسیده. مورخین از خیلی ما از خود علی ابن عثمان حجویری اطلاعاتی در دست نداریم مگر اون مقدمه‌ای که خودش در کشف المحجوب نوشته و انقدر می‌دونیم که 421 در شهر قزوین متولد شده، دورانی که سلطان محمود غزنوی تسلط داشته بر ایران و اون قسمت از ایران. خب بعد از اینکه به بلوغ میرسه و مقدمات علوم رو در شهر قزوین فرا میگیره، ظاهرا هم پدرش از عمال حکومتی بوده، خب وضع بدی نداشته، علی ابن عثمان اونجا مقدمات رو فرا میگیره و به شهرهای دیگر خراسان سفر میکنه، با اهل تصوف و اهل عرفان آشنا میشه، خدمت خیلی از بزرگان این مکتب میرسه و بعد اینکه برمیگرده شروع میکنه به نوشتن این کتاب. تقریبا یکی از قدیمی ترین کتاب هایی که به زبان فارسی در زمینه تصوف، نه عرفان ها، در زمینه تصوف نوشته شده این کتاب کشف المشهور است. از لحاظ نثرش باید بگم که نثر مربوط به دوره اول نثر فارسی میشه، یعنی همردیف تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سیاستنامه. نثر بسیار ساده‌ای داره، مربوط به دوره نثر مرسل هست و قطعا میشه گفت از معتبرترین کتاب‌های فارسی در تصوف. معمولا میخوان یه کسی رو ببینن که چقدر به اصطلاحات عرفانی تسلط داره یا منابع رو میشناسه، ازش میپرسن شما اگه بخواین اصطلاحات عرفانی رو معانیش رو کشف بکنین و پیدا بکنین و بدانید به چه منابعی مراجعه میکنین، معمولا جوابش این هست که اولین منبعی که مراجعه میکنن همین کشف المحشوب هست. یعنی بسیار از اصطلاحات عرفانی رو میشه اینجا معانیش رو پیدا کرد.
بله.
از این کتاب کشف المحشوب و شیوه نگارشش یکی از کسانی که خیلی استفاده کرده عطار نیشابوری هست که تو کتاب تذکرت الاولیاش استفاده کرده و دیگران هم از این کتاب مثل رساله قشیری و اینها استفاده کردن.
بسیار سپاسگزار هستم و امیدوارم که شما و همه استادان ارجمند ما سایتون مستدام باشه و همچنان چون خورشید درخشان بر سر فرهنگ تابان باشین. سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باد، خدا نگهدار. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش و در واقع به پایان این مجله ادبی و فرهنگی رسیدیم در شب بزرگ عید قدیر و من خرسند بودم که در خدمت شما هستم و بودم در این برنامه و میخوام که این بار پایان بخش و حسن ختام این برنامه غزلی از خواجه راز حافظ شیراز باشه، غزلی که بیانش با شبی چنین هماهنگ هست و امیدوارم که شما هم لذت ببرید.
حسن ختام.
معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دل نواز کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
آیا میدونین داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته، در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده میکنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی میکنن، به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه میشن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیت‌هایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی. اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل. عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت ها و استفاده از اپلیکیشن ها یا بازی های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیب زاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره. اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. به اتفاق سید جواد سیدی، تهیه کننده کامبیز حکمتی، صدا بردار بنده حسین قائدی، گوینده، تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. و برای ارتباط با ما هم میتونید از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 استفاده بفرمایید. و ما برنامه هایی که در طول این ساعت تا 6 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 تقدیم می کنیم که مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. 30 دقیقه پس از نیمه شب برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر موضوع این برنامه است. We'll be right back. در ساعت 1 بامداد برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. تاریخ علم در ایران، مدرسه همایونی در اصفهان، تاریخ تمدن انسانی، تاریخ موسیقی در ایران، تاریخ سفرنامه ناصر خسرو، تاریخ ایران باستان موضوع این برنامه است. در ساعت 2:55 نیز برنامه کوتاه گفتم گفت رو خواهید شنید با موضوع حق الناس. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 3 بامداد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد با موضوع پیشینه مطبوعات در دوران قاجار و وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. در ساعت 3:30 بامداد نیز برنامه روشنا رو خواهید شنید، تفسیر آیه 44 تا 49 سوره مبارکه فرقان موضوع این برنامه است. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم خواهیم کرد. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:33 است. آخرین برنامه بخش سوم برنامه رادیو گفتگو آوای قانون است که در ساعت 5 بامداد تقدیم میشه با موضوع قوانین مربوط به آپارتمان نشینی.